بسم الله الرحمن الرحیم.
همونطور که پیغمبر در بعد فردی وظیفه داشت دین رو در تک تک آدم رو پیاده کنه و انسانها رو تربیت کنه، در بعد اجتماعی هم وظیفه داشت دین رو در جامعه پیاده کنه. از چه راهی؟ از راه تشکیل حکومت اسلامی و اداره و مدیریت و رهبری حکومت اسلامی، قوانین دین رو به اجرا بگذاره و اهداف اجتماعی دین رو تحقق ببخشه در جامعه. این که گفتم خوب دقت کنید برای اینه. میبینید امروز تو جامعه ما گروه هایی هستن که با حکومت دینی مخالفت میکنن. میگن آقا حکومت دینی چیز بی ربطیه، حکومت یه امر بشری و خاکی و دنیاییه، دین یه امر آسمانی و معنویه، این دوتا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن، حکومت باید سکولار باشه، حکومت باید یه چیز عقلانی و خاکی و زمینی باشه، دین هم یه امر معنویه برای عرفان و برای رفتن بهشت و برای این حرفا. این دوتا رو اصلا به هم دیگه گره نمیشه زد. حکومت دینی یه ترکیب نامتجانس. افرادی هستن همین امروز جامعه ما یه همچین عقیده ای دارن، میگن حکومت باید عرفی بشه، حکومت باید سکولار بشه، حکومت دینی غلطه. حالا میخوام جواب اینا رو بدم. تو همین دانشکده خودتون هم هستن دیگه، بعضی از همین تشکلهای دانشجویی عقایدشون همین حرف هاست و بعد هم میگن آقا حکومت دینی مخالفیم ما باش، حکومت باید عرفی باشه، دینی نباشه. من از اینجور بچه ها سوال میکنم، میگم عزیز من شما اسم تشکیلات رو گذاشتی انجمن اسلامی دیگه، نه؟ پس نشون میده اسلام رو قبول داری. تا حالا تو عمرت یه دور قرآن رو خوندی یا نه؟ راست شو بگو. خب این یا باید بگه خوندم یا نخوندم دیگه. اگه بگه نخوندم بهش میگم من از شما یه خواهش دارم، یه دور شما قرآن رو مطالعه کن، بعد بیا با هم دیگه میخوایم یه گفتگو بکنیم. وقتی که قرآن رو خوند میام ازش سوال میکنم، میگم عزیزم شما که قرآن رو خوندی آیا تو آیات قرآن آیاتی ناظر بر اهداف و احکام اقتصادی دیدی یا ندیدی؟ وجود داشت یا نداشت؟ مثلا آیاتی راجب خمس، راجب زکات که سیستم مالیاتگیری جامعه اسلامیه، تو قرآن وجود داشت یا وجود نداشت؟ یا در اهداف اقتصادی مثلا اینکه ثروت نباید فقط در بین یه عده گروه خاصی تو جامعه محدود باشه، به تعبیر قرآن کیلا یکون دولتون بین الاغنیا منکم، آیا آیاتی ناظر بر اهداف اقتصادی دیدی توی قرآن یا ندیدی؟ خب اگه قرآن خونده باشه میگه دیدم، میگه میگم خب میگه. دوم، شما که قرآن مطالعه کردی آیاتی ناظر بر احکام و اهداف قضایی و حقوقی تو قرآن دیدی یا ندیدی؟ مثلا کسی دوز دیگر چی کار باید کرد، کسی آدم خوش چه مجازاتی داره، کسی زد چشمی کسی رو کور کرد چه مجازاتی داره، کسی شراب خورد چه مجازاتی داره، کسی زنا کرد چه مجازاتی داره، این احکام قضایی آیاتش تو قرآن بود یا نبود؟ اگه قرآن خونده باشه میگه بله بود. آیا اهداف قضایی مثل چی؟ مثل استقرار عدالت، عدالت قضایی تو جامعه، اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، آیا اینجور آیاتی که ناظر بر احکام قضاییه تو قرآن دیدی یا ندیدی؟ خب اگه قرآن خونده باشه میگه بله دیدم. سوال سوم، شما که قرآن مطالعه کردی آیاتی ناظر بر احکام نظامی و انتظامی تو قرآن دیدی یا ندیدی؟ آیات جنگ، جهاد، صلح، فلان، آیاتی که ناظر بر این مسائل، آیات مرابطه، مرزداری از کشور اسلامی، امثال اینا، آیا آیات اینجوری تو قرآن بود یا نه؟ میگه بله. آیا آیاتی ناظر بر اهداف و احکام سیاسی تو قرآن برخورد کردی یا نکردی؟ وجود داشت یا نه؟ آیاتی که در بحث ولایته بود تو قرآن یا نبود؟ آیاتی که مثلا غیر مسلمان ها تو جامعه اسلامی نباید چنان قدرت پیدا کنند که مسلط بشن بر مسلمان ها، اینجور آیات بود یا نبود؟ آیاتی که نشون میداد که کشور اسلامی با سایر کشورها چجوری روابط بین المللی باید داشته باشه، رابطه با پیروان سایر ادیان چگونه باید باشه، اینجور آیات تو قرآن بود یا نبود؟ اگر قرآن خونده باشه میگه بود دیگه. آیاتی ناظر بر اهداف و احکام فرهنگی تو قرآن بود یا نبود؟ اگر خونده باشه میگه بود، درسته؟ خب حالا که گفت بود، من ازش یه سوال میکنم، میگم عزیز دل من، این آیات رو خدا تو قرآن فرستاد که ما فقط بخونیم ثواب ببریم بریم بهش، یا این آیات رو نازل کرد که ما اجرا کنیم؟ بله، هیچ آدم عاقلی نمیگه که این آیات فقط نازل شده برای اینکه ما بشینیم ختم قرآن کنیم ثواب ببریم. این آیات دستور عمله برای اجرا کردن. خب حالا که قبول کرد اینا باید اجرا بشه، من ازش سوال میکنم، آیا میشود در یک جامعه سیستم مالیاتگیری داشت، مالیات ها رو جمع آوری کرد، در مصارف مورد تعیین شده هزینه کرد بدون وجود دولت؟ آیا میشود توی جامعه دستگاه قضایی داشت، متهمین رو دستگیر کرد، بازجویی کرد، محاکمه کرد، مجازات کرد بدون وجود دولت؟ دستگاه قضایی بدون دولت میشه داشت یه جامعه؟ آیا تو جامعه میشه ارتش تشکیل داد، با دشمن جنگید، صلح کرد، از مرزها دفاع کرد امثال اینا بدون وجود دولت؟ ارتش بدون دولت میشه داشت یه جامعه؟ دقت میکنی؟ آیا تو جامعه میشه مثلا روابط بین المللی با سایر کشورها برقرار کرد، مسائل سیاسی رو در داخل جامعه حاکم کرد بدون وجود دولت؟ نمیشه. ارتش بدون دولت یعنی چی؟ قوه قضاییه بدون دولت یعنی چی؟ سیستم مالیاتگیری بدون دولت یعنی چی؟ میگه شدنیه. پس اگر قرآن اینجور احکام رو داره، یک، و این احکام هم برای پیاده شدن به اجرا شدنه، نه برای اینکه فقط بخونیم ثواب ببریم، دو، لازمه پیاده شدن اینجور احکام چیه؟ تشکیل دولت اسلامی. بدون دولت اسلامی ارتش نمیشه تشکیل داد، بدون دولت اسلامی قوه قضاییه نمیشه تشکیل داد، بدون دولت اسلامی سیستم مالیاتگیری و دارایی نمیشه تشکیل داد. پس ببینید، باید یه طرفه بشیم، یا باید قرآن رو بذاریم کنار بگیم آقا ما مسلمان نیستیم، آدم منافق نباید باشه، یا روک بگی آقا خدا و قرآن و پیغمبر رو اینا من قبول ندارم، حکومت اسلامی هم قبول ندارم، اون وقت میگه باریکلا حرف درستی داری میزنی. اما کسی که میگه من اسلامو قبول دارم، قرآنو قبول دارم، قرآنم قبول دارم که کتابیه باید اجرا بشه تو زندگی، چجوری میتونه بگه من قرآنو قبول دارم، قرآنم اهداف و احکام اجتماعی داره و این اهداف باید تو جامعه اسلامی تحقق پیدا بکنه، اون احکام باید تو جامعه اسلامی پیاده بشه بدون وجود دولت؟ این که کوسه ریشفه نشدنی نیست که. پس یکی از وظایف پیغمبر چی شد؟ این شد که برای اینکه اهداف اجتماعی قرآن رو محقق کنه و اهداف اجتماعی قرآن رو به اجرا در بیاره، لازمش چیه؟ اینه که حکومت تشکیل بده و خودش هم در رأس اون حکومت، رهبری اون حکومت و عهده‌دار بشه. آیا این کار کرد پیغمبر یا نکرد؟ یعنی از اولین روزی که مهاجرت کرد به مدینه و امکان تشکیل حکومت براش فراهم شد، آیا پیغمبر حکومت تشکیل نداد و تا آخرین روز حیاتش هم در رأس این حکومت نبود؟ پس یکی از وظایف پیغمبر روشن شد، تشکیل و اداره و رهبری حکومت اسلامی برای به اجرا گذاشتن احکام اجتماعی قرآن و تحقق اهداف اجتماعی قرآن. پیغمبر برای اینکه بتونه اهداف و احکام اجتماعی دین رو پیاده کنه تو جامعه، باید حکومت اسلامی تشکیل بده و رهبری و اداره و این حکومت رو عهده‌دار بشه. حالا ببینیم برای اینکه این کار رو بتونه بکنه چه صلاحیتایی لازم داره. اینا باز خوب دقت کنید، اینا اون تیکه‌هایی که الان تو بحث ما، توی جامعه ما الان مورد چالش گروه‌های مختلفه. به نظر من اگر کسی بحث امامت رو درست بفهمه، تمام این دعوا حل میشه توش. ببینیم پیغمبر برای اینکه بتونه این کار رو بکنه چه صلاحیتایی لازم داره. اولین صلاحیتی که تشکیل و رهبری حکومت اسلامی لازم داره، مشروعیت الهیه. مشروعیت الهی یعنی باید از جانب خدا مجاز باشه حکومت تشکیل بده. چه کسی مشروعیت الهی داره؟ کسی که اولا صلاحیت لازم برای تشکیل حکومت داشته باشه، حکومت اسلامی. چه صلاحیتهایی لازمه؟ حاکم اسلامی میخواد چیکار کنه؟ میخواد قوانین اسلام و اهداف اجتماعی اسلام رو به اجرا بذاره دیگه. پس اولین صلاحیتی که لازم داره چیه؟ این قوانین رو بشناسه، این اهداف رو بشناسه. پس علم به اهداف و احکام الهی، این اولین صلاحیت برای کسی که میخواد حکومت اسلامی تشکیل بده و اداره کنه، چون میخواد این قوانین رو اجرا بذاره. چیزی کسی که خود قوانین نمیشناسه چیزی میخواد اجرا کنه. صلاحیت دوم، وقتی به قدرت رسید از قدرت سوء استفاده نکنه، دیکتاتوری نکنه، سودجویی های شخصی نکنه. یعنی چی؟ یعنی در اعمال حاکمیت عدالت داشته باشه، در اداره حکومت عدالت داشته باشه، از قدرتش سوء استفاده نکنه، به مردم زور نگه، مردم رو غارت و تاراج نکنه. این دوتا شد صلاحیت های لازم برای کسی که میخواد حکومت اسلامی تشکیل بده. خب حالا سوال، هر کسی این صلاحیت رو داشته باشه از طرف خدا اجازه داره حکومت تشکیل بده؟ نه خیر. دیگه چی لازمه؟ مجاز بودن از جانب خدا. اینو خوب دقت کنید، باز میخوام توضیح بدم، نکته ظریفیه. ببینید الان که من دارم صحبت میکنم شما تو دفتراتون دارید یادداشت برمیدارید. این تصرف شما در دفتر شما کار مجازیه. چه چیزی مجاز کرده این رو؟ بله، این که دفتر متعلق به شماست. چون دفتر مال شماست، شما حق دارید تو دفتری که متعلق به خودتونه هر چی بخواید بنویسید. درسته؟ پس اون چیزی که حق تصرف ایجاد میکنه چیه؟ مالکیت. اما این دفتر چون مال من نیست، من حق این که چیزی تو دفتر شما بنویسم ندارم. چرا؟ چون مالکیتش ندارم نسبت به. پس اون چیزی که ایجاد حق تصرف میکنه مالکیت. فقط در یک صورت من حق پیدا میکنم تو دفتر شما چیزی بنویسم، و اون چیه؟ اینه که شما که مالک این دفتر هستی به من بگی طیب، به تو اجازه میدم تو این یه صفحه دفترم چیزی خواستی بنویسی. اون موقع نوشتن من تو دفتر شما میشه کار مجاز، چون شما که مالک بودی اجازه تصرف تو ملکتون رو به من داد. خب حالا خوب دقت کنید، حکومت که میخواد تشکیل بشه، حکومت لازمش چیه؟ حکم کردن و دستور صادر کردن. حکم و دستور صادر کردن و قانون و مقررات وضع کردن منجر به محدود شدن آزادی های فردی اشخاص میشه. یعنی وقتی من سر این خیابون تابلو زدم ورود ممنوع، یعنی آزادی شما رو سلب میکنم که دیگه هم نداریم با ماشین وارد این بشیم. وقتی قانون وضع کردم که جوان وقتی به 18 سالگی رسید باید بره سربازی، آزادی شما رو دارم محدود میکنم و مجبورتون میکنم که بفرستمتون سربازی. درسته؟ پس لازمه یه حکومت چیه؟ حکم و قانون. و لازمه یه حکم و قانون چیه؟ محدود شدن آزادی های فردی اشخاص. چه کسی حق داره در حیطه آزادی های فردی دیگران دخالت کنه؟ بله؟ گفتیم چه چیزی حق تصرف ایجاد میکنه؟ مالکیت. کسی هم داره در حیطه آزادی های دیگران دخالت بکنه که مالک اونها باشه. کی مالک آدم هاست؟ خالق اونها. چون خدا خالق ما انسان هاست، مالک ماست. چون مالک ماست، حق تصرف در ما داره. لذا خدا به ما میتونه بگه نماز بخون، میتونه بگه دزدی نکن، میتونه بگه روزه بگیر، میتونه بگه زنا نکن. امر و نهی های خدا گرچه آزادی های ما رو محدود میکنه، ولی چون ما ملک خدا هستیم، مالک حق تصرف ملکش رو داره و مجازه. درست شد؟ حالا خدا آمده امر و نهی هاش رو در قالب احکام دین کرده. گفتیم بخشی از این احکام دین احکام اجتماعی هست. این احکام اجتماعی پیاده شدنش مستلزم وجود حکومته. حکومت که تشکیل میشه، یه بشری در رأس اون حکومت قرار میگیره. اون بشر که میخواد حکومت اداره کنه باید به مردم دستور بده اما نه کنه. دستور دادن اون بشر یعنی تصرف در حوزه حقوق آزادی های فردی اشخاص. خب این بشری که رأس حکومته که دیگه مالک مردم نیست که هم داشته باشه به مردم امر نکنه و آزادی هاشون رو محدود کنه.
این به چه مجوزی میخواد به مردم امن و نرگون کنه؟ بله خدا مالک مردم بود، میتونست تو بهش تصرف کنه. حالا خوب دقت کنید، گفتیم من تغییر که مالک دفتر شما نیستم فقط در یک صورت مجاز میشه که دفتر شما چیز بنویسم، و اون که وقتی که شمایی که مالک اون دفتری به من اجازه دادید تو ملک شما تصرف کنم. اون بشری که در رأس حکومت اسلامی قرار میگیره مالک آدم ها نیست که هم داشته باشه تو حوزه آزادی های فردی مردم دخالت کنه. کی فقط مجاز میشه این دخالتش؟ وقتی که خدایی که مالک این مردمه به او اجازه بده بگه من به تو اجازه دادم که به بنده های من دستور بدی. دقت کردی؟ لذا علاوه بر صلاحیت ها یعنی علم به احکام الهی به عدالت در اداره حکومت، سومین چیزی که لازمه برای یک کسی مجاز باشه از نظر خدا که در رأس حکومت قرار میگیره چیه؟ اینه که خدا به او اذن حکومت کردن داده باشه، به او نمایندگی از طرف خودش داده باشه که به مردم دستور بده، یعنی ولایت رو به او عطا کرده باشه. متوجه شدیم؟ خب تازه کسی که این خصوصیت رو داشته باشه صلاحیت حکومت کردن پیدا کرده و مجاز شده حکومت کردنش، یعنی مشروعیت الهی داره حکومتش. اما الزاماً هر کسی مشروعیت الهی داشت آیا میتونه حکومت کنه؟ نه. چرا؟ چون اگر مردم پذیرای حکومتمون نباشن، دستورات او رو اجرا نکنن، خب او که نمیتونه حکومت کنه. او دستور میده، دستور دادنش هم مجازه، اما کسی گوش نمیده دستور. پس علاوه بر مشروعیت الهی چی لازمه؟ مقبولیت مردمی، یعنی مردم هم باید پذیرای حکومت او باشن تا بتونه اعمال حکومت کنه. و الان حالا من و شما به عنوان شیعه قبول داریم که از تعلی مشروع بود حکومته؟ بله. ولی 25 سال همین مردم پشت کردن به حضرت علی، حضرت علی نتونست حکومت کنه دیگه. مشروعیت الهی داشت ولی چون مقبولیت مردمی نداشت نتونست عملا حکومت کنه. پس مقبولیت مردمی امکان پذیر می کند اعمال حاکمیت رو. اینا رو خوب دقت کنید، نکته های ظریفیه اینا. مقبولیت مردمی مشروعیت حکومت نمیده، یعنی اگر کسی رو خدا بهش اجازه حکومت کردن نداده باشه 100% مردم هم بهش رأی بدن او امکان حکومت کردن پیدا میکنه، ولی حکومتش مشروع از طرف خدا نیست. رأی مردم، حمایت مردم، مقبولیت مردم حکومت رو امکان پذیر میکنه، نه مشروع از نظر الهی. دقت کردیم؟ حالا رسول الله برای اینکه بتونه حکومت اسلامی تشکیل بده اینا رو لازم داره، یعنی هم باید علم به احکام و اهداف الهی داشته باشه که داره از طریق بعد، هم باید عدالت در اعمال حاکمیت داشته باشه که فوق عدالت معصوم است، هم باید خدا بهش اذن داده باشه که به مردم دستور بده که خدا همین اذن رو داد فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، فرمود انما ولیکم الله و رسوله، در واقع این حق رو تفویض کرد. هم باید مردم پذیرای حکومت او باشن. پیغمبر که مهاجرت کرد به مدینه همه مردم استقبال کردن که او بشه رئیس حکومت مدینه. دقت کردی؟ اینم شد اونچه که لازمه تشکیل حکومت اسلامی برای پیغمبر. تا دیشب قرآن احکام اجتماعی داشت، لازمه اجرای احکام اجتماعی وجود حکومت بود و این حکومت باید در رأسش کسی قرار بگیره که هم مشروعیت الهی داشت هم مقبولیت مردمی داشت. امروز صبح که ما از خواب پاشدیم دیگه تو قرآن احکام اجتماعی وجود نداره، یا احکام اجتماعی قرآن دیگه لازم نیست فقط اجرا بشه، فقط باید بخونیم ثواب ببریم از خوندنه، یا بدون وجود حکومت میشه احکام اجتماعی رو اجرا کرد؟ خب اگر حکومت لازمه حاکم لازمه، و اگر حاکم لازمه اون حاکم با
باید هم مشروعیت الهی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی صلاحیت رو داشته باشه، علم به احکام و اهداف قرآن داشته باشه و عدالت در اعمال حاکمیت داشته باشه. علاوه بر این چیه؟ خود خدا که مالک آدم هاست به او هم مثل رسول الله اذن داده باشه که به تو ولایت میدم، به تو حق میدم که به بندگان من دستور بدی. علاوه بر این خصوصیات، برای اینکه بتونه اون حکومت رو اولا هم اداره کنه، باید پذیرش مردمی و مقبولیت مردمی هم داشته باشه. خب بابا این نیازی که داد دیشب بود امروز صبح سر جاشه. پس یه همچین آدمی امروز صبح هم لازمه و این آدم اسمش امامه. در بحث حکومت اسلامی، حضرت علی توی کوفه حکومت میکرد، درسته؟ آیا حضرت علی استاندار نداشت؟ داشت. پیغمبر تو مدینه بود، پیغمبر استاندار نداشت؟ داشت دیگه. استاندارهای پیغمبر و حضرت علی معصوم بودن؟ نه. علم الهی داشتن؟ نه. آدمایی بودن که صحابه پیغمبر و امیرالمومنین بودن، علم دین رو از محضر پیغمبر و ائمه آموخته بودن، آدمای عادلی بودن، ظالم هم نبودن، یعنی فقیه و دینشناس بودن. یک دوم عادل هم بودن، آدمای در واقع سوء استفاده چی و زورگو و دیکتاتور و اینا هم نبودن. مثل چی؟ مثلا حضرت علی محمد ابن ابی بکر رو به عنوان استاندار مصر فرستاد به مصر. خب محمد ابن ابی بکر علم الهی نداشت، اسمت نداشت که، اما آیا وظیفه مردم مصر نبود که از او اطاعت کنن؟ چرا؟ نماینده از علی بود. یا وقتی محمد ابن ابی بکر کشته شد، آیا از علی به مالک اشتر حکم نداد، فرمان نداد که بره مصر حکومت کنه؟ آیا مالک اشتر علم الهی داشت؟ اسمت الهی داشت؟ نه. دقت میکنی؟ آیا عثمان ابن حنیف رو حضرت علی به عنوان فرماندار بصره نفرستاد؟ آیا علم الهی داشت؟ اسمت الهی داشت؟ نه. آیا قسم ابن عباس رو حضرت علی به عنوان فرماندار مکه نفرستاد؟ آیا او علم الهی و اسمت الهی داشت؟ نه. آیا وظیفه مردم این بود که از او اطاعت کنن؟ بله. پس واجب الاطاعه بودن لازمش داشتن اسمت الهی و علم الهی نبود. دقت میکنی؟ اینها نایب الامام بودن. امام حضرت علی بود، قسم ابن عباس نایب الامام بود، مالک اشتر نایب الامام بود، محمد ابن ابی بکر نایب الامام بود، عثمان ابن حنیف نایب الامام بود. اینها نایب امام بودن در اداره حکومت در اون قلمرویی که بهشون واگذار شده. در دوران غیبت امام زمان هم همین، در دوران غیبت امام زمان هم نایب الامام وظیفه اداره حکومت جامعه اسلامی داره. امام امام زمانه ها، رئیس حکومت واقعی امام زمانه، این نایب الامامه، مثل مالک اشتری که از طرف حضرت علی رفته به مصر. دقت کردیم؟ نایب الامامه. و گفتیم نایب الامام نه لازم الاطاعه بودنش مستلزم اسمت داشتنشه، نه لازم الاطاعه بودنش مستلزم علم الهی داشتنشه. کافی فقه و فهم احکام دین رو داشته باشه، یک، عدالت هم داشته باشه، دو، قدرت مدیریت هم داشته باشه، فهم از مسائل سیاسی و اجتماعی زمان هم داشته باشه. ها، این میتونه صلاحیت داره که در رأس حکومت قرار بگیره. پس در دوران غیبت نایب الامام عهده‌دار حکومته، منتها نایب الامام دو جور تعیین میشه، یه وقت شخصش تعیین میشه، یه وقت مشخصاتش تعیین میشه. شخص تعیین شدن مثل چی؟ مثل که حضرت علی حکم می‌نویسه به اسم مالک اشتر، میگه آقا تو نایب من، برو مصر حکومت کن. این میگن چی؟ تعیین شخص. اما یه وقت با مشخصات تعیین میکنن. مثل چی؟ مثل که بعد از نایب چهارم، چهار تا نایب امام زمان داشت که شخصشون رو تعیین کرد. عثمان ابن سعید عمری بود که حدود 2.5 سال نیابت حضرت داشت. بعدش محمد ابن عثمان بود، فکر میکنم حدود 40 سال نیابت حضرت رو داشت. بعدش حسین ابن روح نوبختی بود
بعدش هم علی ابن محمد سماری. علی ابن محمد سماری وقتی نزدیکای مرگ شد یه نامه امام زمان بهش نوشتن، فرمودن دیگه بعد از تو شخصی رو من به عنوان نایب خودم تعیین نمی کنم، دوران نیابت عامه شروع میشه. اما من کان من الفقها ها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا فللعوام امر ولی، یا و اما الحوادث واقعا فرجعوا فیها الی رواة احادیث السنن فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. یعنی با مشخصات بیان کردم، فرمودن کسی فقیه باشه، خیشتندار باشه، مطیع امر خدا و پیغمبر و امام باشه، مخالف هوای نفسش عمل بکنه، ها این آدم از طرف من نمایندگی داره و شما موظفید از اون تبعیت کنید. به این میگن چی؟ تعیین با مشخصات. پس در دوران غیبت ولی فقیه در واقع نایب الامام است که با مشخصات تعیین شده. کسی نگه که لازمه تبعیت از ولی فقیه اسمته، میگه مالک اشتر معصوم بود. کسی نگه لازمه تبعیت از ولی فقیه اینه که علم الهی داشته باشه مثل امام و پیغمبر، میگه مالک اشتر علم الهی داشت. از اون برم یک وقتی اینم بگم بهتون ها تو پرانتز، در اینه که ببینید من بحث ولایت فقیه رو خیلی محکم بهش معتقدم، رفت قشنگم استدلال کردم برای همتونم فکر میکنم جا افتاد. اما در این حال یه وقت ولی فقیه هم نگیریم هم که تراز امام معصوم نباشه، یعنی اون سطح انتظاری که ما از پیغمبر و امام معصوم داریم این سطح رو نگیریم کنار ولی فقیه، چون ولی فقیه اسمش بر نمیام، چون ولی فقیه اسمش نداره که بالاخره اشتباه هم ممکنه بکنه، ممکنه یه مسئله ای هم خبر نداشته باشه، مطلع نباشه. اون سطح توقعی که ما از پیغمبر معصوم و امام معصوم داریم اون سطح توقع رو از ولی فقیه نداریم. ولی فقیه عالم دینی عادل و با تقوایی است که امام زمان بهش اجازه داده که بر مردم مدیریت بکنه، نه عصمت پیغمبر و امام رو داره نه علم الهی پیغمبر و امام رو داره. لذا اگر یه روزی یه ولی فقیه یه اشتباهی کرد نگیم آقا پس دیگه باید عزلش کنیم بندازیمش دور، مگه این روز اول گفته بود من معصومم که حالا خلافش از کار در اومده. دقت کردی؟ اون اگه بشر عادیه مثل من و شما، من تا از ما بهتر احکام دین رو میفهمه و آدم با تقوایی هم از سوء استفاده چی نیست که از قدرتش استفاده های نفسانی بکنه، ظلم کنه، به مردم دیکتاتوری کنه، امثال اینها. و از طرف امام زمان هم این اجازه رو بهش داده امام زمان که به نمایندگی من حق داری بر مردم حکومت کنه.